بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که بر نظریه فاعلیت پیامبر نسبت به وحی و اینکه شارع احکام دینی پیامبر است به طور مستقیم و بیواسطه و اسناد وحی و احکام شرعی به خداوند متعال به واسطه پیامبر است. استدلال بر این ادعا شده بود به این که اگر ما خداوند متعال را فاعل بلا واسطه وحی بدانیم، یعنی فاعل بشری فرض نکنیم، فقط فاعل الهی را فاعل بشریم که از طریق و به واسطه نفس پیامبر خداوند سبحان وحی را ایجاد نکند بدون وساطت نفس نبی موجد وحی باشد و مشرع احکام باشد، یک محذوری دارد. اون محذور این است که تعدد و تجدد اراده هایی که برای امور وحیانی یا احکام شرعی لازم است، این اراده های متعدد و متجدد در ذات خدای سبحان راه خواهد یافت و ذات خدای سبحان معرض و معروض اراده های حادثه، اراده های متجدده خواهد شد. و این دو تا اشکال دارد، یعنی از نظر عقلی دو اشکال بر این مطلب وارد است. یکی این که با توحید ذاتی، یعنی بسیط الذات بودن خداوند متعال منافات دارد، چون لازمه‌اش این است که تکثر اراده ها، تعدد اراده ها در ذات راه پیدا کند. این یک اشکال که با بساطت و ذات، بسیط و ذات بودن خداوند سبحان، توحید ذاتی به معنای احدیت ذات منافات دارد. اشکال دوم این است که این اراده ها حادثند و تجدد پذیرند، متجددند، ذات ازلی است، قدیم است. معروض واقع شدن ذات قدیم و ازلی نسبت به این اراده های متجدد یعنی راه یافتن امور حادثه و متغیره در ذات، که این هم مستحیل و محال است. پس دو تا در واقع منظور است. حالا گرچه آیه سروش به این دومی بیشتر توجه کرده، ولی اون اولی هم محظور هست. این اشکاله اگر اینجور باشه، اگر حالا اشکال وارد باشه، دو تا اشکال در واقع. بله دیگه، نسبت به هر حکمی، به هر معرفت یا حقیقت وحیانی، حکم وحیانی یک اراده لازم است. پس اراده ها به تعداد مراد ها، یعنی به تعداد احکام و معارف وحیانی متعدد خواهد شد، و چون این احکام تدریجا حادث شده، بنابراین هم متعددند و هم حادثند. اون وقت اراده به لحاظ این مرادهای متجدد و متعدد، اراده هم متعدد و متجدد خواهد شد. نه را از اون داریم بحث میکنیم، این استدلالی است که کرده هم حالا میخوایم اینو بررسی بکنیم. و اول باید بالاخره استدلال یا اشکال را درست تصویر کرد. در مرحله اول اشکال را داریم توضیح میدیم که اگر ایشون میگوین اگر بگوییم خداوند متعال فاعل وحی است بدون وساطت نفس پیغمبر، یعنی نفس پیامبر را ما فاعل ندانیم، صرفا قابل بدانیم بنابرای نظر معروف و مشهور، اگر این را بگوییم که فاعلیت نفس نبی را در وحی رد کنیم نادیده بگیریم، یک چنین اشکالی بر ما وارد می شود. یه به عبارت دیگر اون نظریه معروف علمای اسلامی در باب وحی با این مشکل مواجه است. باید این اشکال را حل بکنم. خب حالا ما می خواهیم در واقع حل بکنیم، می خواهیم بگوییم که نخیر مون اشکالی که ایشون فرمودن وارد نیست، استدلال ناقصه. اما چرا؟ خب برای اینکه معلوم می شود این استدلال نادرستی است یا این اشکال بر نظر معروف و مشهور وارد نیست، عرض می کنیم که در مورد حقیقت اراده الهی اقوالی است. همه متفکرین و متدینین الهیین قبول دارند که یکی از صفات کمال و جمال اراده است و یکی از اسمای حسنای الهی مرید است. این مورد اختلاف نیست، اجماعی است. ان الله تعالی مرید و له اراده. این نمال کلام و بحث و سخن در این که اراده چیست، در اینجا اقوال مختلفی است که حقیر این اقوال را در کتاب ایزاب المراد، از جمله در کتاب ایزاب المراد هم شرح کشف المراد در بحث اراده در پاورقی نقل کردم، چندین نظر هست، حالا جاهای دیگر هم نقل شده. اونی که معروف تر من عرض میکنم، حالا بعضی از آرای شازی است، طرفدار زیادی نداره. اونی که معروف است ما بین فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی، که مثلا وقتی ما به تجرید رجوع میکنیم یا به کشف المراد رجوع میکنیم به عنوان یک متن مهم و اصیل کلامی اسلامی شیعی، ایشون نمایندگی از یک تفکر داره، نمایندگی یک مکتب فکری است در کلام. و همچنین وقتی که به فلاسفه رجوع میکنیم این نظر را میبینیم. اون چیز آن این است که گفتن اراده خدای متعال به علم الهی برمیگرده. اراده از صفات ذات است، ازلی است، قدیم است، عین ذات است. اینا را همه را میگن فلاسفه اسلامی، متکلمین ادمیه امامیه. اراده از صفات ذات الهی هست، عین ذات الهی است، ازلی است. چیست؟ میگن عبارت هست از علم خدا. کدام علم؟ مطلق علم یا علم به طور مطلق؟ میگن نه، تعبیر فلاسفه هست علم به نظام احسن. اینو میگن اراده. یعنی علم ذاتی خدای متعال به این که فعل احسن است، خیر است. این علم مبدأ ایجاد و انتخاب فعل است، اختیار فعل است و بعد هم که فعل رو ایجاد میکنه. چون عنصر اراده اونطوری که ما هم تلقی میکنیم نقش انتخابگری داره، یعنی یک فعل معین را گزینش میکنه با صفت قدرت ایجاد میشه. هر کدام یک کاری میکنن دیگه، اراده کارش اینه، نقشش اینه، انتخاب. میگن خب خدای متعال مرید است. یعنی چی؟ یعنی عالم است به ان الفعل خیرون، به ان الفعل مطابق للنظام الاصلح والاحسن. این حرف فلاسفه است، این تعبیر فلاسفه اینه. اما از مشاعین و فرمتعالیون فرق نمی کنه. این تعبیر اوناست در باب اراده. پس فعلی که متعلق علم پیشین الهی است، اون علم پیشین الهی و ذاتی الهی، به این که هذا الفعل خیرون و مطابق است با نظام احسن، احسن است، اصلح است، میشه اراده. آیان متکلمین تعبیر دیگری دارند. تعبیر آنها این است که علم خداوند متعال به این که ان الفعل ذا مصلحت، اونا به جای احسن و اصلح و خیر از تعبیر مصلحت استفاده کردن. فرقش این ولی هر دو به علم برمیگردانند. حالا علت این که اینا تعبیر میکنن به مصلحت، اونا تعبیر میکنن به احسن اصلح، اینا بر اساس یه سلسله مبانی است که متکلمین عقل عملی را هم در حوزه خداشناسی و مباحث الهیات به کار میگیرن. لذا بحث مصلحت و مفسده مطرح میشه. بحث مصلحت و مفسده مربوط به عقل عملی است. اما چون فلاسفه به این معتقد نیستن در حوزه الهیات از عقل عملی استفاده نمی کنن، قبول ندارن، میگن عقل عملی جایگاهش حقایق نیست. حالا اونا اختلاف مبانیه، لذا اونا با عقل نظری فقط سر و کار دارن. بحث خیریت و احسن بودن و اصلح بودن به لحاظ وجودی مطرح است برای اونا. مطالب امشب که این علما رو عرض کردم، حالا بنده در کتاب ایزاه اقوال رو نقل کردم، صفحه 65 کتاب ایزاه مراد هست اگر ملاحظه کنین. مرحوم صدرم، حالا من اسفار رو تو خودم آوردم که عبارت ایشان رو اگر مایل باشید خدمتتون عرض کنم. بله، ایشان می‌فرماید، البته بحث مفصل است و طولانی است ولی بعد به اینجا میرسه. فثبت ان ارادت الله سبحانه لیست عبارتا عن القصد، اراده خداوند قصد نیست که ما اراده را به قصد معنا کنیم، بل الحق فی معنا کونه مریدن انه سبحانه و تعالی یعدل ذاته و یعدل نظام الخیر الموجود فی الکل من ذاته. خدای متعال علم به ذات دارد و نیز علم دارد به نظام خیر موجود. البته منشأ این علم چیست؟ من ذاته. و انه کیف یکونه، یعنی به نظام خیر کیفیت چگونگیش از ذاتش علم، علم پیشینه. و ذالک النظام یکون لا محاله کائنا و مستفیضا، قطعا این علم پیشی نیست، علم فعلی هست، علم انفعالی که نیست، علم فعلیه، یعنی مبدع فعله. این علم ازلی پیشین منشأ این است که این نظام محقق بشود. حالا دیگه بقیهش کار نداریم، بخواستم این عبارت را خدمت را عرض کنم. صفحه جلد 6، صفحه 315 و 16. پس یک نظریه معروفه ما بین فلاسفه اسلامی، متکلمین اسلامی، البته متکلمین عدلی هستن، امامیه، که اراده را به علم برگرداندن. بنابراین نظریه اراده ای که صفت ذات هست همان حکمی را دارد که علم دارد. تقدم اراده بر مراد وحدت علم و تعدد، وحدت اراده و تعدد مراد، هر چی درباره علم بگوید اینجا هست دیگه، حکم جدا نداره، این علمه. خب آیا می شود که علم سابقه بر معلوم باشد؟ یعنی علم ازلی باشد، معلوم حادث باشد؟ در ما انسان ها هم هست، علم از قبل داریم به کاری که ممکنه یک ماه دیگه بیخم انجام بدیم، یعنی تصویر میکنیم خصوصیات اون کاری را که میخم انجام بدیم میدانیم که حالا وقتش نیست اون کاری که باید یک ماه دیگه انجام بشود، اون وقت شرایط فراهم میشه. نرد میفرمایید مثلا فرض فرمایید کسی میخواد بره مکه، خب این از چند ماه تر که بهش ابلاغ میشود تصویر میکنه این فعل را، خود را هم آماده میکنه، میداند که ماه ذی‌قعده خواهد رفت، ابلاغ میکنن ماه ذی‌قعده خواهد رفت، خب علمش ثابته، چند ممکنه چند سال قبل باشه یا چند ماه قبل باشه، حالا چند ساعت قبل باشه ایناش فرق نمیکنه، مهم تقدم را عرض میکنه. خیلی خوب، آیا اراده ذاتی و ازلی است؟ میتونه بله. مراد چی؟ نخیر، مراد حادثه، بعدا محقق میشه. آیا این حدوث به اصطلاح مراد، مراد فعل که حادثه است و متعدده است، آیا سرایت میکنه به مقام ذات؟ نه، مقام ذات کاری به این نداره، چون مقام فعله، تعدد و تجدد خارج از ذاته، در مقام فعل هست. اونیست که یسدر، نه مصدر، در مصدر تعدد نیست. بسیط علم چطوره؟ علم به همه ی حقایق دارد من اهل البساطه، این اراده هم این علمه. چه مشکلی دارد؟ بله، همش هم میدانید دیگه، بدا در علم نیست، نص تغییر و تبدل اراده نیست، نصش را که در اصول خونده اید، نصش که در اصول خونده اید دیگه، که حکم ناسخ که این آیت برای ما ناسخ است. ما خیال میکردیم که این حکم ابدی هست، حالا فهمیدیم که نه، این حکم ابدی نیست. خدای متعال از اول که حکم را جعل کرده، زمانش هم آیتش هم عمدش هم معیل کرده، صلات به سوی نماز به سوی بیت المقدس معلومه، تاکی از اول معلومه، در علم ازلی موقت تشریع شده نه مؤبد. اینا در ذهن ما هست که ما خبر نداریم چه میکنیم اینجوری. بعداش هم همینطوره، چون بعدا در تکوین مثل نسخ در چیه؟ در تشریعه. بدای در تکوین همون حکم دارد که نسخ در تشریع دارد. ما هم میدونیم لذا ام الکتاب ثابته، لکل عجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. آیه شریفه بدا هست دیگه، آیه بدا سوره رعد، لکل عجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون وقت روایات میگوید ام الکتاب ما فیه البدا نیست، ما منه البدا، ما فیه البدا لوح محو اثبات. بحث دقیق ترش دیگه در مباحث جای خودش. اجمالا نه، در علم الهی اینکه شیعه را متهم میکنن آه اینا قائل به بدا هستن، خب بد معنی کردن، خیال کردن شیعه میگوید یتبدل ارادته او یتغیر علمه. امام صادق سلام الله علیه که میفرماید ما عبد الله به شیء مثل البدا، هیچ خدا عبادت نشده به چیزی بهتر از بدا یا مثل بدا. همین امام بزرگوار سلام الله علیه میفرماید ان الله لا یبدو له من جهل، فرمود اگر کسی بگوید که خدا چیزی را نمیدونست حالا میداند، کافره. این ایمانش نسبت به خدا مشکل داره، اینا رو باید دقت کرد دیگه. برحال خب، پس بنابراین عنایت بفرمایید، اگر در باب اراده نظر مشهور را قبول کنیم، همین نظر معروف مشهور بین فلاسفه متکلمین اسلامی، بعد میگرده به علم. به علم، علم چطور ازلیست معلوم حادث است و حدوث فعل، حدوث معلوم مستلزم حدوث علم ذاتی نیست، علم از قبل ازلیه. منطقه علم ازلی به چه تعلق گرفته؟ تعلق گرفته از که نظام احسن محقق بشه، حالا همون اصطلاح آنو معنا کنیم. نظام احسن چیه؟ نظام احسن این است که وقتی که قابلیت تمام شد، ماهیتی که قابلیت داره، استعداد داره، معداش، اگه زمان منده، اگه مکان منده، زمانش فرا رسید، شرایطش فراهم شد، یه قابلیتش تام شد. خب فاعلا تام است دیگه، در همون زمانی که قابلیت تام شد تفاضه میشه. علمم تعلق گرفته است که قابلیت این کی تمام میشه. از قبل میدانه، از قبل میداند که قابلیت این جنین و این نطفه در این زمان تحقق پیدا میکنه. خود در همین زمان هم میداند که احساس خواهد کرد. احساس علم سابقه، علم قدیمه، علم واحده، بسیطه، یعنی اما معلوم متعدد است، متغیر است، متجدد است. هیچ خدشه‌ای به اون علم ذاتی الهی ایجاد نمی کنه. خب حکم اراده هم که شد حکم علم دیگه، بنابر نظر معروف. پس این که ایشان گفته از اگر ما خداوند متعال را فاعل در تشریع بدانیم، که ما عرض کردیم اگر این حرف ایشون درست باشه، فاعلیت در تشریع هم مشکل داره. اشکال هم در فاعلیت در شرع است، تشریع است، هم فاعلیت در تشریع است. تعدد اراده ها و تجدد اراده ها و اینها به لحاظ مراد تکنی تشریع نداره دیگه، در دو هست. جوابش چیه یا یکیه؟ و آن این استش که این تعدد مربوط به اراده فعلیه در مقام فعل، نه به آن اراده ذاتیه. چون اراده یر ترجع الالعلم، اراده طبق این نظر علم شد دیگه، هرچی در باره علم بگیم جمعه. همان گونه که تعدد المعلوم، حدوث المعلوم لا یستلزم تجدد در عالم و ذات عالم را، و تعدد و تکثر در ذات عالم را، چون بسیط به علم بسیط همه این حقایق را از قبل میدانه، اراده همینطوره، چون این فرق نکرده طبق این نظر برگشت به علم. پس تجدد و تعدد در علم فعلی، علم فعلی متعدد باشه مانعی داره؟ نه. کسی که نیومده بگه اصلا تعدد در علم خدا اصلا راه نداره، تکثر و تعدد و تجدد در علم ذاتی راه نداره، چون با بساطت ذات، با قدیم بودن ذات، با وحدت ذات نمیسازه، داره در مقام خلط خارج از ذات، مانعی نداره، کسره هر چیز باشه. اینن همین حرف در اراده گفته می شود طبق نظر کسانی که نظر مشهور که اراده را به علم الهی، یعنی علم به این که این فعل خیر است، نظام احسن است یا مصلحت داره، فرق نمی کنه. و تشریع هم همینطوره، خدا از ازل عالم است که این حکم معین، این پیغمبر الان نوح را که این مبعوث خواهد کرد، اخوان ابراهیم را که این مبعوث خواهد کرد، همین داره می دانند دیگه به علم کیشه. شرایط و قابلیت و مصلحت طبق نظر آیان متکلمین، الان این پیغمبر مبعوث بشه مصلحت، این حکم جعل بشه چی میشه؟ میشه مصلحت. بسیار خوب، از قبل علم دارد که به این که در هزار سال بعد در فلان زمان این حکم جعل خواهد شد، چه معنی داره؟ این تعدد هم در حوزه تشریع هم در حوزه تکوین، تعدد و تجدد در مراد است، در فعل مراد است، نه در ذات، چون که به علم برمیگرده. بنابراین نظریه حکم علم رو داره، هیچ مشکلی هم نداره، عقلا تصویر میشود، لازمه نیست که ایشان نمویت بنابراین نظریه پیش نفر دارم. بله، این علم حضور فعل است اند از ذات به کسرتهی، اونجا حضور و فعل از اند الزاد به نحو البساطه. فرقش این است، فرقش این است که اونجا بسیط الحقیقه است، کل الاشیاء لیس بشیء منها، اینجا این تکثرها راه یافته. مثلا من یک مثالی عرض کنم، نگاه کنید، فرضون حضرت عالی بنده هر شخص دیگری مجتهد است در یک علمی، ملکه یک علم را دارد، ملکه یک علم را دارد، 500 تا 1000 تا مسئله است، همه در نفسش هست به نحو البسیط، یعنی نیومدن اونجا قفسه بندی کنن، شماره گذاری کنن، در درونش نه هست. حالا اگر شروع کرد به بیان همان حقیقت امر بسیط را که این کسرات درش هست، 500 تا 1000 تا هرچی هست، شروع کرد به بیان کردن، یکی یکی ظهور پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه، حالا یا می نویسه یا ضبط می کنه یا هرچه، توجه همه سوال می کنن از او جواب می دهن. این رو بهش میگن علم از قبل بعد، علم الان بعد، به همون مسائل ها، علم پیشین و پسین. دو تا علم دارید شما بنده، علم پیشین دارد به لحاظ اون ملکه‌ای که در ذاتش هست، البته حالا عین ذات نیست، اما بالاخره حالا بحث وحدت عاقل و معقول و اینا، بالاخره یک رابطه رقیقی با نفس داره. حالا اون رابطه رو از این معنا کردید، به قول علامه که عرض را شأنی از شؤون جوهر میدانه، دیگران اتحاد قائلن، هر چه بگید بالاخره یک رابطه رقیق لطیفی ما بین این علم و این عالم، یعنی جوهر و نفس هست. خیلی خب درون خودش اینا رو میآورد، بسیط هم هست، اما وقتی که بیان میکنه این دو تا علم هست، علم در مقام فعل، علم در مقام چی؟ ذات. علم فرق نکرده، معلوم فرق کرده، معلوم کان به نحو البساط و الان یکون موجود به نحو چی؟ به نحو کسر. معلوم تغییر کرده و الله بلا علم در ذات هم بلا بلا در مقام فعله. علم فعلی در مقام عین فعله دیگه، چون علم حضوریه دیگه. اما حرف شیخ اشرا صفحة الاعیان عند الله صفحت الازهان امتا انفسنا، همه ما که اینجا نشسته ایم و صحبت میکنیم در محضر خدایی میشه علم فعلی، یعنی وجود ما این مصداق العلم است، مصداق الفعل است، مصداق چیه؟ علم دیگه. ما هم فعل الله هم علم الله، علم فعلی یا البته خدای سبحان علم ذاتی صادقه به ما داره. دو تا علم، علم در مقام ذات واحد بسیط قدیم ازلیه، علم در مقام فعل بر حسب معلوم. اگر معلوم زمانی است در این زمانه، اگر نه زمانی نیست هر جور معلوم هر چه هست هست. فاصله هر این ملاحظه می فرمایید. حالا این بحث ها را هم باید انشاءالله تعالی ما بخوانیم. حالا در حوزه کلام یک نکته پرانتزی عرض می کنم، علوم مختلف داریم دیگه در حوزه های دیگه، سه تا علم اساسی ما داریم هستن، یعنی علوم اسلامی سه تا شاخه اصلی داره، یک علم عقائده، دو علم اخلاقه، سه علم احکامه. سه تا علم اساسی، چون دین از این سه شاخه تشکیل میشه. اعتقادات اول، اخلاق هم از نظر رتبه دوم، احکام از نظر رتبه سوم. چون احکام میخواد راه رو نشون بده، جواره هست، اخلاق جوانه هست، عقائد هم که عقل هست، اعتقادات هست دیگه، ریشه هست، اساس. اخلاق و احکام بدون اعتقادات پایه نداره، اینجوریه، این سه علم اصلیه. حالا تفسیر قرآن کجا قرار میگیره؟ علم حدیث و روایه و درایه و رجال اینا کجا قرار نهارد؟ اینا قرار میگرده. قرآن منبع معارف و اخلاق و احکام است، خب بر قرآن شناس بود. اما کی میشه قرآن شناس شد؟ اینا مهم است که عرض میکنم ها، صرفا یه رشته تفسیر ما درست بکنیم، یه رشته جمع بکنیم، تاریخ تفسیر رو نمیدونم، روش های تفسیری و تعداد مفسرین و سنی چند تا شیعه چند تا، که مفسر درست نمیکنه که، اینا بازارگرمیه. مفسر وقتی مفسر میشود که باید فقیه باشه، متکلم باشه، عالم، قرآن شناس باشه، نظام مبانی میکنه. صفحه دو هم به نظرم اشتباه هست، یعنی برای رشته تفسیر و کلام و اینا از صفحه دو گرفتم به نظر من اشتباه هست، محقق درست نمیشه، باید تخصص را بخونم، بعد تخصص بعد راه بیفته. راضی میفهمم اینا یه مبانی، بخون کلام مبانی عقلی داره، مبانی نقلی داره. بعضی اقرار میکنن کلام بخونن دیگه تو خوصول لازم نیست، اشتباهه، بعد فقه خوب بخونه، یه دوره اصول خارج بخونه 5-6 سال، یه دوره فقه بخونه 5-6 سال 12 سال، در پای 12 سال 3 سال سطح 3، 3 سال سطح 4، 3-4 سال هم رساله میشه 12 سال، 12 سال تخصصی کلام بخونه. اینجور هم که من عرض کردم 6 سالش فقه، 6 سالش اول اصول، 6 سال بعد فقه، پیش مطالعه، مباحثه، نوشتن، هم مجتهد میشه هم عالم متکلم میشه در اول، هم به درد میخوره جامعه میشه. والله اگر اینجورا نمیشه یه بوده چند تا زیاد داره، یه جایی بره چند تا بحث بشه این ور اونور میمانه، نیاز به یک جامعیتی داره. حالا و میخوام عرض بکنم که حالا اینجوری ما برخورد نکنیم. فلسفه صدرایی نمیخوام بگم ملا صدر حکی گفته درست گفته ها فرای نقد است، نه اینجا را نیست، اما نمیشه بعد همه جور چشم بسته صدرا را و حکمت را زیر سوال برد. بارها عرض کردم این را خدمت بعضی دوستان را عرض میکنم، شیخ محمد حسین کاشف الغطا لابد شنیدید میشناسید دیگه، که کتابی داره به نام اصل و شیعه و اصولها که حضرت آیت الله مکارم کتابشون را ترجمه فارسی کرده از قبل از انقلاب. آیین ما، این از آیین ما، آیین ما ترجمه اون کتابه، یعنی شما ببینید اون شخصیت چه شخصیتیه که یکی مثل آیت الله مکارم شیرازی او را ترجمه فارسی میکنه. معلومه کتاب خیلی مهمه دیگه، شخصیت هم خیلی مهمه، واقعا هم همینطوره. ایشان کتاب به احمد امین مصری که عقاید شیعه را بیان میکنه میگه اینایی که من گفتم خیلی مختصر است، مفصل میخوای برو به تجرید، برو به اسفار رجوع کن. یعنی یک فقیه هست آدرس میده میگه تفصیل عقاید شیعه تجرید خواجه نصیر اسفار میباد مخواستید مذهبش بیارم. میرزا ابوالحسن شعرانی استاد علمین آملیه جامعه معقول و منقول لابد میشناسید دیگه، کتاب اسرار الحکم حاجی سرزوالی در تعلیقه داره، تقدمت مقدمه داره، در مقدمه درباره ملا صدرا صحبت میکنه. حالا من اینا بگم هم شما شاید بر بعض مشکل باشه حضن این مدلعه ایشان گفته نگوید یکی از مصادیق لطف است ملا صدرا، البته مصداق اتم لطف میشه امام معصوم پیغمبر میاد در ادای کنسه ما بگیم امام خمینی مصداق لطف بود درست، بگیم همین رهبر معظم انقلاب مصداق لطف بود درسته تصدی پایینده، ایشون میگه ملا صدرا مصداق لطف بود. دلیل میاره میگه در عصری که اخباریگری از در درون حسگرایی در بیرون، چون قرن ملا صدرا قرن 11 همه دیگه 11 همه هجریه 16 17 میلادی اوج رنسانس و حسگرایی و اینا در غرب، میگه اخباریگری در درون حسگرایی در درون اینها به جان عقاید افتاده بودن، این شخص نشست در یک گوشه انزما یک مبانی را تنبیه کرد که الان ما بر اساس اونا دفاع میکنیم از عقاید اسلام. و البته حالا یه جایی میتونه اشکال داشته باشه، این که میگه ادهی فقط همشان و قمشان این است بگردن ببینن که اسفار کجاش یه مشکلی به نظرشون داره چاپ کنن رو توضیح میکنن، حالا اسفار بره سوال رو کن گر حب شود که مز گیرن در شهر هرون که هست گیرن، شما یک نفر پیدا کنه نشود امام به اون عظمت، همین امام خمینی به اون عظمت دیگه، یه کسی بگردد در صحیفه نور این ور اون ور یه چیزی پیدا کنه اینجا اینجوری گفته اونجا اینجوری گفته اینجا اینجوری گفته همه دیگه سوال میده من نیست. خب ببینید این بیان نظر این بزرگوارا. خب این تمام در این مانه نوزی در این مسئله آجان یک نظریه ای هست غیر از این نظر مشهور و از کسانی که جرأت کرده با شهامت و با جرأت فیلسوفانه علمی به میدان آمده اینا گفته الله طباطبایی در بدایه داره، در نهایت داره، در حواشی اسفار داره، که زیر بار این حرف مشهور نرفته قبول نداره حرف چی را قبول نداره؟ میگه تمام حرفهای فلاسفه خوبه، علم ازلی، علم فعلی، علم بسیط، اینا همه درست، علم به نظام خیر، علم به نظام اصل، هم بگم من یک کلمه اینا رد میکنم حرفای خوبیه. و چی رو شما رد میکنه؟ میگه ها میگه اسم این علم را اراده نهادن بلا وجه هست، این علم هست میگه چرا بهش میگه اراده؟ اشکالش این علامه چی میگوید؟ خلاصش را عرض کنم، میگه پاورقی همی اسفار داره خلاصی حرفشی و شفاف، ایشون معتقده که اصلا یک مشی داره در الانزان هم گفته منهج الفطره، من این منهج و روش ایشان را گفتم منهج الفطره، علامه را اگه الانزان ببینید جای به جای الانزان هر جلد نگاه کنید این فطرت را علم میکنه، فطرت یکی از کلیده های معرفت الانزان فطرته. و یک سال که در مؤسسه تدریسیم کردیم دوستان را وادار کردم تقسیم کار کردم کل المیزان را فطرت را در بردن، دوستان این زحمت کشیدن همین بودم تو خودم کار کرده بودم میدونستم چی جوریه، گفتم بذار کامل جامعه منهجش فطرت هم میگه چی؟ میگه الان شما به فطرت که نگاه بکنید، ما وقتی میخوام سراغ خدا بریم اول به خودمون نگاه میکنیم. منهج فطرت اینه. خودشناسی کلیده چیه؟ خداشناسی است. من عرف نفسه عرف رب، این حرفی است که مبنای به اصطلاح جنبه شرعی هم داره. خب لذا اگر ما بخوام مثلا از خدا بخوام نفرین بکنیم، نمیگیم یا ارحم الراحمین، یا منتقم، یا جبار، یا قهار. علم بخوام میگیم یا عالم. گرسنمون باشه میگیم یا رازق. پول نداشته باشه میگیم یا جواب. یا فطرت آدم. خب فطرت چیه؟ ما میگیم میبینیم علم داریم، میبینیم علم کماله، میگیم خدا علم داره. چجور میشه وقت که ما که مخلوق خدا هستیم علم داریم خدا نداشته باشه؟ خب بعد میبینیم علم ما نواقص داره. نواقص داره. نواقص رو چی میکنیم؟ تنزیه میکنیم. علم ما حصولیه، نقصه، میگیم علم خدا حصولی نیست. علم ما محدوده، میگیم محدودیت نقص است، علم خدا محدود نیست. علم ما حادثه، میبینیم حادث بودن نقص است، چون قبلش نیست دیگه، مطبوق به عدم فقدانه، میگیم علم خدا چیه؟ حادث نیست. خیر قدرت هم همینطوره. میگه حالا اراده چی؟ دقت کنید هر کنشان از بلقه فیلسوفه صاحب نظر. میگه اراده چی؟ اراده در ما چیه؟ هر چه هست، هر چیزگاهی راجع به حقیقت اراده در ما گفتن غیر از علم هست. تعارف نداریم دیگه. خودتون فکر کنید، تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، شوق میکنیم، اراده میکنیم، فعل انجام میدیم. اراده را هر جوری معنا بکنید، در انسان واسطتون بین العلم والفعل لیست به علم. مبدأ اون چسبیده به فعل. این حالتی در ما داره. اراده در ما اینه. خیلی خوب. نواقصش رو بزنیم ببینیم چه میمانه. نواقصش که نمیشه باید در خدای اطلاق بکنیم که نواقصش چیه؟ حادثه. میگیم خب اراده حادث نیست. متجدد هست، در خدا نیست. محدود هست، میگیم نیست. این اینا رو از اراده بردارید دیگه چی میمانه؟ هیچ. چی نمیمانه؟ فقط اختیار میمانه، اختیار ذات. لذا اونی که از صفات ذات اقدس الهی است، علم است و قدرت است و اختیار، حیات، اینا صفات ذات. الله سبحانه و تعالی مختار فی ذاته و به ذاته. اراده دیگه من نداره، چون اراده هم حقیقتش در ما هم از همینا تشکیل میشه. این را برداره دیگه اراده نمیمانه. ارجاع اراده به علم، یه وقت ما میخواییم مثلاها را ارجاع بدهیم، میبین نداره، درست هم هست. علم انکشاف است، قدرت مبدع تأثیر است، مثلاقش یکی است، میگیم باشه، حرفی درستیه. اما مفهوم علم را به مفهوم قدرت ارجاع ندادیم. اما شما دارید مفهوم اراده را به مفهوم علم برمیگردونید، این یعنی انکار اراده. این معنیش نست که اراده از صفات ذاتیه، اراده از صفات فعل است. چی از صفات ذات هست؟ اختیار. این لب لباب حرف مرحوم علامه طباطبایی سرخاستید، همین آدرسی که خدمت شما عرض کردم، اسفار جلد 6 صفحه 315. حالا میخوام یه چند سطر بخوانم پاورقی عبادشون را. میگه لکن الحق انه ذیل اون کلام الله صدرات فرمود که تصرف ان ارادت الله لیست عبارتا عن القصد. که میگه اون عبارت از فرسیم اینجا پاورقی داره. میگه حق این است که اگ لوکان بین کیفیاتن نفسانیه، کیفیت نفسانی، کیفیت متمیزت متخللت بین العلم الجازم و بین الفعل باسم الاراده هو هست. اگر ما یک کیفیتی را ما بین علم و ما بین فعل بخواییم در انسان تصویر بکنیم، این همون اراده اون قصده. بعد میگه شوق نیست و فلان. بعد میگه و من هنا یذهب انا لو جردنا، جردناها این اراده را من شوائب النفس، نواقص چه بزنیم و اجرینا امشهد که وصفها علیه تعالی لم ینطبق علی علمه تعالی. میگه این اراده چیز دیگه از علم نخواهد شد، علم انکشافه. لان مفهومها غیر مفهوم العلم ولا ینفع التجرید مع تغایر المفهومین. تجرید کردن یه مفهوم رو به مفهوم دیگه بر میگردن، به خلاف تجرید معنا العلم. مثلا علم رو ما بیاییم تجرید بکنیم، فإنه وإن تبدلت خصوصیاته و حدوده به تجرید، یعنی پیرایشش بکنیم، حتی عاد وجودا واجبا، این علمی که در ما عرض است در خدا میشود چی؟ میشود واجب. اینقدر تفاوت داره، ولی حقیقت علم همان است، انکشاف است. علم حصولی انکشاف است، علم حضوری انکشاف است، علم امکانی انکشاف است، علم واجبی انکشاف است. ببینید حقیقت علم تغییر نمی کنه. بله. و یظهر ایزن انها لو اخذت صفتا له تعالی اراده را، اگر بکن صفت خدا قرار بگیم بعد از تدید خانه صفت خیلی نظیر الخلق و اینجا صفت خیلی. خب یعنی چی؟ اینه من یک دقیقه باز این صفت خیلی یعنی چی؟ دقت عبارت رو خانم دیگه طول میکشه، وقت نداره. حاصل هر چیشون میفرماید سببیت فعل که تمام میشه، چون هر پدیده ای تا علت تام محقق نشه وجود پیدا نمیکنه. اشیاء ما لم یجب لم یجب، این طبق این قاعده. خب سببیت تام یک فعل محقق میشه، البته اگر فعل زمانی باشه معدات شرایط زمانی نه هم دخالت داره دیگه، که قابلیتش تام میشه. میدانید دیگه این شرایط نقش دارن در تمامیت القابل، چون فاعل که فاعل تام هست ذات از دست اعلام. خیلی خوب، وقتی که همه اسبابش فراهم میشه قابلیت تام میشود به اضافه ذات از دست اعلام، این سببیت تام را که دیگه حتما موجود میشه اگر به خدا نسبت بدهیم میشه اراده خدا و خدا میشه مرید. اگر به این فعل نسبت بدهیم این تمامیت را، این میشه مراد. فهناک ارادتون و مرادون و مریدون مفاهیم ثلاثه منتزعان مقام الفعل، کل خالق و المخلوق و الخلق، کل رازق و المرزوق و الرزق. اون چجوریه؟ رزق را چطور انتظام میکنیم؟ میفرماید چیزی که بقای موجود با آن بستگی داره، این میشه رزق اون موجود. حالا ماها یه چیزایی باید استفاده کنیم تا زنده بمانیم، هر موجود زنده این. حالا اگر این ما بهی بقاء الشیء، این ما بهی بقاء الشیء را به خدا نسبت بدهیم میشه رزق الله هو الرازق، اگر به شیء نسبت بدهیم میشه هو المرزوق، رزق الله هو المرزوق. خالقم همینم، محیم همینم، ممیتم همینم، قافرم همینم، منتقم هم همینه، اینا همه از این قبیل، اینا اسمای فعل است، صفات فعل است. خب این را بعد تفصیلش رو خواستید ببینید، فرمایش ایشانه. اضافه نکته ای که من میکنم این البته خود ایشون فرموده قرآن کاربرده های ایشون میگه کاربرده های قرآنی اراده همین رو میفرمانه. و عجب این است که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام اصلا بابی ما داریم در اصول کافی، یک بابی داریم جلد اول اصول کافی یک باب دارد، باب الاراده انها من صفات الفعل، باب داره، احادیث داره، مناظره دارد امام رضا با اون آقای مرزی سلیمانی که مرزی متکلم خراسان، مناظره داره در دو مسئله جمع کرد معمون اینها را، مناظره مفصل مجلس با شکوه تشکیل شد برای مناظره بین امام رضا علیه السلام با اون بنده خدا متکلم خراسان، یکی در بدایی که در اینکه علم غیر اراده است، علم غیر اراده است. ما رو بالا تو دارم بنده خدمت آجی آقا استاد سبحانی خدا که اونقدر بحث کردیم با ایشان، ایشون نظر مشهور رو گرفته بود دیگه، خب چون نظر مشهور خیلی طرفدار داره، خیلی طرفدار امام خمینی در اصول فرضی طرفدار این نظریه، ملا صدرا خاصو شهید متأخرین میدونه والا فلاسفه، خب این طرف علامه است، این علامه طباطبایی، این طرف وای شده کل با استاد ما بحث کردیم. اگر محاضرات رو اگه ببینید محاضرات تفسیر علی الهیات آجا باشه درست من بالاخره با یک لیت لعله هایی خود بایشون بحث کردم ها، تقریبا خواستم ایشون رو راضی کنم، خواهیم چقدر موفق شدم که شما هم حرف علامه رو میگید. پاورقی نوشتم این با، یعنی اون صفحه لسش پاورقی است که بنده فرمایش رو آجاق رو نرو کردم، پاورقی گفتم نه ایش بیه لذر میاد ایشون مخواد نظر علامه رو بگه. هی آجاقا سر دست میگو آقا آیتون سبحانه حفظ الله تعالی، میگو آقا مگه صفات کمال نیست؟ گفتیم چرا؟ آه صفات کمال خدا باید داشته باشه. من میگفتم مگه خالق صفات کمال نیست؟ خب باید خدا داشته باشه. داشته باشه غیر از اینه که در ذات باشه، در فعل باشه. رازق مگه صفات کمال نیست؟ مگه هر کی صفات کمال باید در ذات باشه؟ بله منشأ ذاتی باید داشته باشه. نکنه این صفات صفات ذات باشه. اینا رو با اینا بحث میکردیم. خب من حرفم این بود آقا. ائمه طاهرین چرا موضع گرفتن؟ رد کردن. لکن یک جان اینا بیان نکردن که اراده به این برمیگرده. آقایان میفرمودن که سطح اینا پایین بوده استفاده هایشون میکردن. یعنی اگر میگفتن اراده حادث نیست ازلیه، اینا میگفتن عالم هم پس قدیمه. چون میگفتن اراده و مراد با همدیگه چه دارن؟ اراده و ملازمه داره، تفکیز میشه. اگر ائمه میگفتن آقا اراده قدیم است، مردم خیال میکردن عالم هم قدیمه. به خاطر اینکه هیچ فهم را نکنن گفتن اراده حادثه. اونها در بین شاگردان هشام بن حکم بود، هشام بن سالم بود، زراره بود، مؤمن و طاق بود. اینا که دیگه میفهمیدن که حالا همه هشی جلسات عمومی که نبوده که یه جا بالاخره باید اینو مطلب فرمون نفرمودن. خلاصه کلام اندی ایزن الحق کما هو قال از سید العلامه طباطبایی، اراده از صفات فعل است از مقام آقای دکتر سروش. وقتی از صفات فعل شد چه رفتی به ذات داره؟ ببینید اصلا موضوعا قضیه حله. طبق نظر مشهور که به علم برگشت گفتیم رفتی به ذات نداره. طبق نظر علامه طباطبایی شیخ مفید هم خدا رحمه علی الله مقامه الشریف شیخ مفید تصریح داره که میگه اراده خدا نسبت به فعلش همون ایجاد است، نسبت به فعل دیگران امر و عوامل الهی است. این بزرگواران را فرمودن. بالاخره امیدوارم که مطلب حقش ادا شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.